بسم الله الرحمن الرحیم. درس حلقات شهید صدر، حلقه سوم، جزء دو، توسط استاد صالحی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الثاني أن التعارض المستقر تارة يستوعب تمام مدلول الدليل. السادسة إنجا رسيدون إذا افترزنا دليلا ظنيا دلالة وسندا معارضا لدليل ظني دلالة وقطعي سندا سر التنافي إلى دليل حجية الظهور لوجود ظهورين متعارضين ودخل دليل التعبد بالسند الظني في المعارض لمكان الترابط المشار إليه. در تنبيه أول حول نظريات عامة در چي نظريات عامة بله تنبیهات نظریه عامه برای باب تعارض مستقر و در تنبیه اول اشاره به این داشت که گاهی دلیل اون تنافی که در دلیل حجیت واقع می شود اون دلیل حجیت یکیه، مثلا دو تا ظهور با هم تعارض می کند، دلیل حجیت هر دو ظهور یک دلیله، اون وقت تطبیق اون دلیل حجیت برای این روایت معارض با تطبیق همون دلیل حجیت با این روایت دوم. گاهین یا دلیل سندین، مثلا دو تا سند اگر با هم تعارض کرد، خود دلیل بر حجیت سند همون فرض و فرمان مفهوم آیه نبه، اون وقت تطبیق مفهوم آیه نبه بر این سند منافات دارد با تطبیق همون آیه نبه این سند دوم. پس در تنبیه اول اینه خوندیم که گاهی سبب تنافی که در دلیل حجیت واقع می شود دلیل بر حجیت یک چیز است، در تطبیق این دلیل بر ای و بر متعارضه این تنافیه. گاهی دو دلیله، مثلا ظهور با سند اگر تعارض کرد، خود دلیل بر حجیت ظهور چیزیه یک دلیل، دلیل بر حجیت سند دلیل دیگره، این دو تا با هم تعارض می کند. و روی این جهت این اقسام سته را فهمیدیم، مثلا فهمیدیم که حالت اول و حالت دوم خب دلیل واحده، دلیل بر حجیت، چون در حالت اول دلیل تعارض بین ظهورین تنها بود، در حالت دوم تعارض بین سندین تنها بود، از این جهت دلیل بر حجیت شیء واحده. اما اون حالت سوم و چهارم نایشه میتوان گفت که بله دلیل، بله تنافی بین دلیل حجیت، دلیل حجیت دو تایه، از یک طرف مثلا دلیل حجیت ظهوره، دلیل حجیت ظهوره، از یک طرف دلیل حجیت سند. رسیدیم به قسم ششم السادسه. و در ضمن در این تنبیه اول این هم خواندیم که اگر بین دو تا دلالت تعارضی واقع شد و سند اینها سند هر دو ظنی بود یا سند یکی ظنی بود، قهرن این تنافی از ظهور، از تنافی در ظهور و در حجیت دلالت سرایت می کند به سندم، سندم داخل در تحت معارضه می شود. چرا؟ برای اینکه حجیت ظهور بدون سند معنا ندارد. خب این کلام کلام امام نباشد، ظهور چه ارزشی داره، حجت باشه بر ما یا حجت نباشد. از این جهت باید اول سند احراز بشد که این کلام امامه، تا بعد مفادش که همون ظهور اون دلیل هست بر ما حجت باشد. از سادسه قسم ششم اذا افترضنا دلیلا ظنیا، یک طرف دلیل ظنی دلالتا و سندا خبر واحد به ظهور دلالت میکند، ولی این خبر واحد ظنی معارضا لدلیل ظنی دلالتا، معارض با دلیل ظنی است که او دلالتا ظنی مثل ظهور آیه، ولی و قطعی سندن. در اینجا چکار میشه آقا؟ بین چی و چی تعارضه؟ سرا التنافی الى دلیل حجیت ظهور از طرف روایت، بله اون دلیل حجیت ظهور این روایت منافات پیدا میکنه با دلیل حجیت ظهور آیه لوجود ظهورین متعارضین، ولی در این حال دلیل سندم داخلی در تعارض میشود از طرف روایت، از طرف آیه که خب سند قطعیه و از مجال معارضه خارجه. و دخل دلیل التعبد به سند زنی فی المعارضه لچرا لمکان ترابط المشار الی، به خاطر همون وجود ترابطی که بهش اشاره شد، برای اینکه ظهور حجت باشد ولی سند احراز نشده باشه خب لغوه. یا اگر کلام امام نیست، صدورش از امام معلوم نیست، برای ما حجت نیست، خب این ظهورش حجت باشد یا نباشد هیچ ارزشی بر ما نداره. از این جهت ترابط داره. هر وقت ظهور دچار معارضه شد، اگر سند زنی بود خواه نخواه به سند زنی سرایت میکنه، تعارض و تنافی. این تنبیه اول. الثانی، تنبیه دوم، ان التعارض المستقر، در این تنبیه دوم میخواد بگوید که تعارض بین، تعارض مستقر بین دو تا روایت، بین دو تا اماره، گاهی به نحو تباین کلیه، گاهی به نحو عم و اخص من وجه است. الثانی، ان التعارض المستقر تارتا یستوعب تمام مدلول الدلیل، تمام یکش میگه نماز جمعه واجب، یکش میگه نماز جمعه حرام، در تمام مدلول دلیل با هم تنافی داره. کما فی الدلیلین المتعارضین الواردین على موضوع واحد، این چی دارد؟ تنافی به نحو تباین کلیه. و اخرى، قسم دوم اینه که یشمل جزء من المدلول، در جزء از مدلول با هم تنافی دارن، نه در کل مدلول، کما فی العامین من وجه، اکرم کل عالمین ولا تکرم کل فاسقین، اون وقت در عالم فاسق هر دو تا با هم بله تعارض و تنافی پیدا میکنه، کما فی العامین من وجه. و ما تقدم من نظریه التعارض، و این احکام رو که تا هنوز گفتیم که آیا تساقطه و آیا تخییره، بله، و این که به سند سرایت میکند یا نه، این احکام سه چهارگانه کما ینطبق علی التعارض المستوعب، در صورتی که تباین باشد بین هر دو روایت، کذلک ینطبق علی التعارض غیر المستوعب، در صورتی که به نحوه عم اخص من وجه باشد، تمام اون احکام میاد. ولیکن یختلف هذین القسم، هنا هذان القسمان، مختلف میشه این دو تا قسم که تنافیش به نحوه تباین باشد یا به نحوه عم اخص من وجه باشد، در یک نقطه با هم اختلاف دارد، یعنی فرق داره با هم فی نقطه، و هی انه فی حالات تعارض المستوعب، در حالات تعارض مستوعب بین دلیلین ذنیین دلالتا و سندن، خب همونطوری که هر دو تا ظهور با هم تعارض دارد، این تعارض سرایت به هر دو سند هم میکنه، یسر التنافی الى دلیل حجیت الظهور، و بالتالی یعنی اول به ظهور هر دو تا تنافی تعارض، و این تعارض بین ظهورن لمکان الارتباط سرایت میکند به تعارض در دلیل سند، و بالتالی الى دلیل تعبد به سند. و اما فی حالات تعارض غیر المستوعب، اما در حالات تعارض غیر مستوعب بینهما، فالتنافی یسری الى دلیل حجیت ظهور، اولا هر دو تا در ظهور در اون ماده اجتماع با هم تنافی و تعارض پیدا می کند، ولیکن ایست که سرایت به سند می کند، لا یمتد الى دلیل تعبد به سند، به کل سند تا بله این سرایت نمی کند، این تعارض به معنا منتو فقط در همون ماده اجتماع از نگاه سندم این دو تا با هم تعارض می کند، به معنا انه لا موجبه لرفع الید عن سند کل من العامین من وجه رأسن، رأسن معنا نداره ما از سند این دو تا عام دست برداریم، مثلا سند اکرم کل عالمین راجع به عالم عادل، خبر ثقه آیه نبه شامل حجت و وجوب اکرام عالم عادل ثابت می شود، راجع به عالم به فاسق غیر عالم روایت دومی سندش حجت و ثابت می شود، چرا سند به کل سند سرایت کند؟ خب از این جهت به کل سند سرایت نمی کنه. بله در ماده اجتماع همونطوری که بین دلالت هر دو تا تعارض و تنافیه، بین سند هر دو تا هم تنافی هست، که بگم یکی از اینها در این ماده سندش اعتبار ندارد. فإن قيل ان التنافي في دليل حجيه الظهور، تنافی در دلیل حجیت ظهور توقف دارد بر افتراض ظهورین متعارضین، بر افتراض دو تا ظهوری که با هم تعارض کرده، و نحن لا نحرز ذلك في المقام الا بدليل التعبد بالسند، مگر اینکه ما اول باید سند این دو تا روایت را تعبد کنیم بگم که دلیل سند هر دو را شامله و هر دو روایت از امام صادر شده تا بعد بگم بین ظهورش حجت. و الا اگر کلام امام را باشد، کلام زید ابن ارقم باشد، خب هیچ برای ما نوبت به تعارضی در ظهور نمیرسه. بدلیل تعبد بالسند، فالتنافی فی الحقیقه نشأ من دلیل تعبد بالسند. در این ماده اجتماع در حقیقت هر دو تعارضی در دلیل سند دارن. کان الجواب، جوابش اینه که این حرف هادا صحیح، ما این مقدارش را قبول داریم که ظهور بدون تعبد بالسند لغوه، حجیتش معنا ندارد. ما اگر بخوایم حجیت ظهور را ثابت کنیم باید اول تعصب سندش احراز بشه. ولكن هو لا یعنی طرح السند را اصلا، ولكن معنایش این نیست که سندی هر دو را از بیخ برداریم بگم اون روایت یکم کل عالمین از اول صادر نشه. نه، راجع به عالم عادل چرا صادر نشده باشه، فقط راجع به عالم فاسق دچار مشکل شد. فان مفاد دلیل التعبد بالسند ثبوت الكلام المنقول، ثابت این کلام به مقتضای حجت خبر ثقه المنقول بلحاظ تمام ماله من آثار، این خبر ثابت از امام بلحاظ اون چیزی که برای این خبر از تمام آثار و از جمله آثارش حجیت ظهورشه. وقتی کلام از امامه ظهورش حجته. فی مادت الاجتماع، هم در عالم عادل و هم در عالم فاسق. و حجیت عمومه فی مادت الافتراق، و حجیت عمومش در ماده افتراق عالم عادل باشد. فاذا تعذر ثبوت الاثر الاول، اثر اول که در ماده اجتماع یعنی در عالم فاسق هم ظهورش حجت باشد، دچار مشکل شد با خاطر تعارض. خب ثبت الاثر الثانی، اثر ثانی چرا ساقط بشه؟ در باره عالم عادل میگیم نه، مشمول ادله حجیت این روایت صادر از امام. و هو معنا عدم سقوط سند رأسن، این معنای اینه که سند رأسن ساقط نشده. و اما حين يتعذر ثبوت كل ما للكلام المنقول من آثار، اما به خلاف تباین کلی، در صورت تباین کلی نماز ظهر نماز جمعه واجبه، اون دیگری میگه نماز جمعه حرامه، بله این حین یتعذر ثبوت کل مال الکلام المنقول، تمامی چی مفادی که برای این کلام هست و متعذر ثابت شدنش واسه تعارض کما فی حالات تعارض المصاب، فیقوم التعارض بین السندین لا محاله، بین هر دو سند لا محاله تعارض واقع می شود. و من هنا نستطیع، و از اینجا که بین تباین کلی و عموم خصوص من وجه در این جهت فرق شد که در تباین کلی سندین هر دو در معارضه داخل می شود و باید دست برداریم از سندی نهائیاً از یک شیاز هر دوتا، اما در عام خاصی من وجه بله دائی نداریم که ما از سندی هر دوتا دست برداریم. و من هنا نستطیع ان نعرف انه فی کل حالات التعارض بین مدلولی دلیلین، بین دو تا مفاد دو تا دلیل زنی سندن، یقع التعارض ابتداعا، یعنی ابتداعا بله تعارض واقع میشه در دلیل تعبد، یقع التعارض ابتداعا فی دلیل تعبد بالسند لا فی دلیل حجیت الظهور. و از اینجا ما فهمیدیم که در دو تا دلالت زنی سندن هر وقت تعارض بود، تعارض در حقیقت بین دو تا سنده، نه در حقیقت بین دو تا ظهور. فی کل حالات تعارض بین مدلولی دلیلین ذنیین سندن، یقع التعارض ابتداعا فی دلیل تعبد بالسند لا فی دلیل حجیت الظهور. چرا؟ لأننا لا نحرز وجود ظهورین متعارض، برای اینکه تا وقت سند احراز نشده ما احراز نکردیم که کلام امام تا ظهورش رو بس کنیم که معارضه یا معارض نیست. پس ابتداعا تعارض بین سندین می شود. لا نحرز وجود ظهورین متعارضین الا من ناحیه تعبد بالسند، و الا کلام زید بن ارقم باشه که تعارض نداره، نه تعارض نه حجیت نه اثر هیچ نیست. فا این کان تعارض مستوعبا، اگر تعارض مستوعبه یعنی تباین کلیه بین این دوتا، سقط التعبد بالسند رأسا، این دوتا از درجه اعتبار از نگاه سند هر دوتا ساقط می شود، یعنی اصلا صدورش از امام معلوم نیست، اون وقت نوبت به تعارض ظهوری اصلا نمیرسه. بله ساقط التعبد بسن هستن فی کلی منهم و الا و اگر تعارضش مستوعب نیست فقط در عالم فاسق این دوتا روایت با هم تنافی دارد. بله اون وقت سندی هر دو تا راجع به عالم فاسق میگیم حجیت نداره، یعنی به مقدار عالم فاسق صدور این دوتا هیچ کدامش بر ما محرز نیست، ادله حجیت شامل نمیشه رأسا فی کل منهما و الا سخده به مقداره. خب میفرما این حرف شما با حرف جلویی خب تنافی پیدا کرد. در جلو در تنبیه اول چی گفتین آقا؟ در اون حالات ششگانه گفتین اول تعارض بین ظهورینه، بعد ثم یسری التنافی و التعارض در دلیل تعبد به سند. اینجا میفرمایین که ابتداعا تعارض بین دلیل سنده. چی شد آقا؟ میفرماد بله و اما ما کنا نقوله و اما اون چیزی رو که ما گفتیم من ان التنافی یسری، اول به ظهورین تعارضه بعد از ظهورین یسری الى دلیل تعبد به سند حجیت ظهور و یمتد منه الى دلیل تعبد به سند فهو یقصد تبسیط الفکره. ما در صدد این بودیم که بسط بدهیم و تفصیل بدهیم بله مسئله را، بررسی تحلیلی بیشتر بشه اینه و الا اصل مقصود واقعی ما این نیست. حیث ان التنافی بین السندین در مقام تعبد متفرع علی التنافی بین الظهورین، چون که تنافی بین دو تا سند به خاطری که ظهوری هر دو تا قابل جمع نیست تنافی واقع شده است. از این جد گفتیم اول تنافی بین ظهورینه ثم یسری الی به سندین فی مقام الحجیت علی تقدیر ثبوتهما فکانت تنافی سرایت کرده از دلیل حجیت ظهور الی دلیل تعبد به سند. این ما برای تبسیط فکره گفتیم و اما من الناحیه الواقعیه و اما اگر با یک بررسی دقیق به مسئله نگاه کنیم میبینیم نه تعارض ابتداعا بین سندینه و به قدر ما نمسک به ایدینا، به قدری که ما در دست داریم. در دست چی رو داریم آقا؟ این روایت. روایت اگر از امام باشد بله این ظهور داریم، اگر روایت از امام نباشد سندش درست نباشه که اصلا ظهوری وجود نداره، اون ظهوری که حجت اصلا وجود نداره. پس اون چیزی که ما در دست داریم راجع به روایت اولی فقط همین جهت سندشه و اون چیزی را که ما در روایت دومی به دست داریم باید احراز سند بشه. و به قدر ما نمسکو به ایدینا فالتعارض منسب ابتداعا على دلیل التعبد بالسند لأننا لا نمسک به ایدینا سوا از سندین. مادامی که سندین احراز نشده، کلام امام بودن احراز نشده، بحثی در مجال بحث برای ظهور اصلا وجود نداره. پس در موارد تعارض ادله ظنی بله که سندن ظنی باشد تعارض ابتداعا بین دوتا دلیل سند خواهد. این دقت مسئله و اونم تبسیط فکره. تنبیه سوم الثالث وقع البحث فی ان المتعارضین بعد عجز کل منهما عن اثبات مدلوله الخاص هل یمکن نفی الاحتمال الثالث بهما یا نه. بله در این تنبیه سوم اینه بحث میکنه افرض هر دو تا روایت با در اثر تعارض تساقط کردن، مدلول خاصشون را اون روایتی که میگفت نماز جمعه واجبه وجوب را ثابت نتوانست، اون روایتی که میگفت نماز جمعه حرامه حرمت را ثابت نتوانست، آیا امکان دارد نفی احتمال ثالث به این دو تا روایت که بگم این دو تا روایت فقط در این مقدار حجته که نماز جمعه مستحب نیست به ما معن، آیا این میتواند ثابت کنه در این مقدار حجت اینا یا نه؟ و قد یقرب ذلك بوجوه، گاهی تقریب شده این که نفی حکم ثالث میشه به این دو تا روایت این متعارضین به چند و چند راه ذکر کردن. اولها التمسک بالدلالت الالتزامی، تمسک میکنیم به دلالت الالتزامی. روایت اول که میگه نماز جمعه واجبه مدلول الالتزامیش چیه؟ مطابقش اینه که نماز جمعه واجبه، مدلول الالتزامیش اینه که مستحب نیست. روایت دوم هم که میگه نماز جمعه حرامه، مدلول مطابقش اینه که نماز جمعه حرامه، ولی مدلول الالتزامیش اینه که نماز جمعه مستحب نیست. پس هر دو تا روایت در مدلول التزامی با هم توافق داره و این مدلول التزامی هر دو بر ما حجت است. این یک راه لنفی الثالث فانها غیر معارضه، با هم تعارضی نداره، اونم میگه مستحب نیست اینم میگه فتبقى حجتا، بر حجتش باقیه. و هذا مبنا و هذا مبنیون، این وجه اول مبنیه بر انکار تبعیت دلالت الالتزامیه، بر اینکه ما منکر بشیم تابع بودن دلالت الالتزامیه را للدلالت المطابقیه فی الحجیه در وجود. خب هر دلالت الالتزامی تابع دلالت مطابقیه، یعنی لفظ مادامی که مدلولی مطابقی نداشته باشه، لفظی مهمل باشد، اصلا وزن نشده باشد، خب اگر مدلولی مطابقی نداره خب مدلول الالتزامی هم نداره. این در وجود تابع، اما در حجیت تابع یعنی فیه بحث و کلامون. عده از علما گفتن در حجیت تابع نیست، ولی حق این است، کما اینکه مرحوم آقای خویی میفرماید و مرحوم شهید صدر، منتها یه استثنایی دارد در بعض موارد، منتها غالبا میفرماید که بله مدلول مطابقی که از حجیت ساقط شد، مدلول التزامی هم از حجیت ساقط میشود. پس این وجه اول مبتنی بر یک مبنای است که اون مبنا رو ما قبول نداریم. یک ثانیه ها. راه دوم برای اثبات نفی حکم ثالث، التمسک به دلیل الحجیه لاثبات حجیت غیر ما علم اجمالا بکذبه. ما میگم احدهما حجته، اونی که معلوم الکذب نیست. حالا نمیدانیم به تفصیل این خبر اولیه، خبر شماره یک یا خبر شماره دو، تمسک میکنیم به دلیل حجیت لاثبات حجیت از این دو تا روایت کدومش حجته؟ میگیم غیر ما علم اجمالا بکذبه. یکیش خوب یقین داریم، علم اجمالی داریم که کاذبه، اون نه. میگم اونی که کاذب علم به کذبش نداریم، حالا نمیدونم روایت اول یا دوم او حجته، خب هر کدومش باشه یا اول یا دوم، بالاخره در واقع نفی استحباب میکند. فإن المتعذر، اونی که بر ما متعذره تطبیق دلیل الحجیه على هذا بعینه، متعذره که بگم این روایت شماره یک حجته، برای اینکه نمیدون، او ذاک به عینه، یا روایت شماره دو بگم مخصوصا روایت شماره دو حجته، این نمیشه برای اینکه با هم معارضه داره. و اما تطبیقه علا عنوان، اما تطبیق کنیم بر عنوان غیر معلوم الکذب اجمالا، میگم نه، نمیگم روایت اول حجته یا روایت، میگم اون از این دو تا روایت، اون که معلوم الکذب نیست او حجته. خب و اون معلوم، اون که معلوم الکذب نیست او حجته، و هر کدومش باشد نفی ثالث رو میتونن، فلا محذور فيه لانه غیر معارض، معارض نیست لا بتطبیقه على عنوان معلوم الکذب. بله این تحت این عنوان که اون روایتی از این دو تا روایت، اون روایتی که معلوم الکذب نیست حجت، خب حجیت اون روایتی که معلوم الکذب نیست با کی معارضه داره؟ با اون روایتی که معلوم الکذب با اون معارضه داره؟ نه، اون روایتی که معلوم الکذب که حجت نیست، لانه غیر معارض لا بتطبیقه على عنوان معلوم الکذب، غیر تطبیق کنیم بر عنوان معلوم الکذب، لوضوح ان جعل الحجيه لهذا العنوان غیر معقول، برای خبر معلوم الکذب که جعل حجیت معقول نیست، پس حجیت اون غیر معلوم الکذب با حجیت معلوم الکذب تعارض نمی کنه، چون معلوم الکذب معقول نیست حجیت جعل بشه. بله ولا به تطبیقی علا عنوان تفصیلی، و معارضه ندارد با حجیت جعل حجیت برای این روایت شماره یک بالخصوص، و برای جعل حجیت برای روایت شماره دو بالخصوص. چرا؟ لعدم احراز مغایرت العنوان تفصیلی لعنوان غیر معلوم، برای اینکه احراز نکردیم ما مغایرت عنوان تفصیلی با عنوان غیر معلوم، که شما اینجور بگوین آقا جعل حجیت برای روایت غیر معلوم الکذب این معارضه داره با جعل حجیت برای روایت اول، میگم معارضه نداره. چرا؟ برای اینکه احتمال میدیم شاید همون روایت غیر معلوم الکذب خودی همین روایت اول باشه. و همچنین اگر بگوین که جعل حجیت برای روایت غیر معلوم الکذب معارضه میکند با جعل حجیت برای روایت دوم، با اون معارضه ندار، برای اینکه لعل احتمال میدیم شاید همون خودی همین روایت دوم غیر معلوم الکذب باشه. این راه دوم، از این راه دوم نفی ثالث میکنیم. و نلاحظ علی ذلک، و ما ملاحظه داریم این راه دوم را هم قبول نداریم. چرا؟ برای اینکه ان الخبرین المتعارضین اما ان یحتمل کذبهما معا، یا احتمال میدیم هر دو کاذبه، اولا یا نه یقین داریم یکیش صادقه یکیش کاذب. فاین احتمل، اگر احتمال داریم که هر دو ممکنه کاذب باشد، ففی حالت کذبهما معا، و افرض فی علم الله هر دو کاذبه، احتمال ما میدیم، ما البته یقین نداریم که هر دو کاذب، ولی فی علم الله هر دو کاذبه، اون وقت ما شما که میگین جعل شده حجیت برای اون روایتی که غیر معلوم الکذب، خب پیشی ما که نمیدونیم که تطبیقی به اولی میشه بدوم، حتی فی علم الله هم این قابل تطبیق نه بر خصوص اولیه نه بر خصوص دومی. و همچون جعل حجیت برای یه چیزی که در واقع و فی علم الله هم قابل تطبیق بر هیچ کدام نباشه این معنا نداره. بله اولا فین احتمل نفی ففی حالتی که به ما معن لا تعین للمعلوم بالاجمال، نه تعین برای معلوم بالاجمال ولا لغیر المعلوم بالاجمال، که از این دوتا در واقع نفی پیشی ما، پیشی ما که مجهوله، در واقع و فی علم الله کدامش غیر معلوم الکذب تا او حجت باشد و کدومش برای فرض اینه که در واقع هر دو کذبه، اما حالا که هر دو کذبه ما یکی علم پیدا کردیم به حجیت غیر معلوم الکذب، کدوم اینها برای ما غیر معلوم الکذبه؟ هیچ برای هیچ کدام قابل تطبیق نیست. بالاجمال لتجعل الحجیت له، تا حجیت برای او روایت جعل بشد. و این لم یحتمل کذبهما معن، بله اگر احتمال نمیدیم کذب هر دوتا را معن، فهذا بنفسه، خب یعنی قد داریم که یکی صادق، خب اگر قد داری که یکی صادقه دیگه نیاز به جعل حجیت نیست، مقطوع صدور یکی از اینها و هر کدام میشه مقطوع صدور هست نفی سالس میتواند بدون جعل حجیت. فهذا بنفسه ینفی احتمال الثالث، احتمال سالس که من حکم سومی باشه اون رو نفی میکنه. بلا حاجت الا تمسک به دلیل الحجیه، اینم تنبیه دوم، رسیدیم به تنبیه سوم ثالثها. و این تنبیه سوم و هو تعمیق للوجه ثانی، تعمیق برای وجه دوم، یعنی در حقیقت با وجه اول و دوم ما نتوانستیم چی را ثابت کنیم که نفی سالس میتواند، در وجه سوم ثابت میکنیم که اینها این دو تا روایت میتواند نفی سالس کند، ولیکن میفرماید که این وجه سالس در حقیقت تعمیق همون وجه دومه و تعمیق الوجه ثانی، و حاصله الالتزام بحجیت کل من المتعارضان ولیکن علی نحو مشروع، اون جعل حجیت برای غیر معلوم الکذب به عنوان جعل دو تا حجیت مشروطتین على نحو مشروط بكذب الآخر، وحيث يعلم بكذب أحدهما، چونکه علم داریم که احدهما کاذبه یعنی شرط محققه، فيعلم بحجیت احدهما، قد داریم که به یکی اینها جعل حجیت شده فعلا و هر کدومش باشه ولو ما نمیدانیم، و هذا یکفی لنفی الثالث، برای اینکه حکم ثالث نفی بشه. و قد تقدمت الاشاره الى ذلك، این وجه دوم گویا وجه سوم تعمیق همون وجه دوم بوده که جعل حجیت برای اون روایت غیر معلوم الکذ، یه وقتی همون تحت این عنوان غیر معلوم الکذ جعل میشه یه گفتیم به جایی نمیرسه، یه وقتی برای همین حجیت برای خبر غیر معلوم الکذ تحت عنوان حجیت مشروطه میگیم روایت اولی حجته به شرطی که دومی کاذب باشد، روایت دومی حجته به شرطی که اولی کاذب باشد، و به ما این که علم اجمالی داریم که یکیش قطعا کاذبه پس یکیش قطعا جعل حجیت برایش شده، فی علم الله معینه ولی در برای ما معین نیست. بله الرابع تنبیه چهارم، ینبغی ان یعلم أن في تنقيح القاعدة على ضوء دليل الحجية كما نستبطن افتراضا وهو التعامل مع أدلة الحجية بوصفها أدلة لفظية لا ترفع اليد عن إطلاقها إلا بقدر الضرورة، إلا أن هذا الافتراض لا ينطبق على الواقع لأن دليل الحجية في الغالب لبي. ميگه تا هنوز که ما این احکام باب تعارض را على ضوء دليل العام للحجية حجية امارات بحث کردیم، تا هنوز فرضی ما این بود که دلیل حجیت دلیل لفظیه، ولذا گفتیم بین دلیل حجیت تنافی واقع می شود، گاهی اطلاقش از بین میره، گاهی خودش اصلش از بین میره، اینا رو گفتیم. سزاوار این که دانسته شود انا فی تنقیح القاعده بر ضوء دلیل حجیت کنا نستبطن، ما در حقیقت داشتیم در باطنمان افتراضا، یعنی این ما فرض کرده بودیم و مسلم گرفته بودیم یک افتراضی را، و هو چی بود؟ التعامل مع ادله الحجیه، که معامله کنیم با ادله حجیت به وصفها ادله لفظیه. ولذا گفتیم گاهی اطلاق دلیل حجیت را از بین میبریم، مشروطش میکنیم. لا ترفع الید از اطلاق اون ادله حجیت الا به قدر ضروره، که دوتا جعل حجیتین مشروطتین. الا ان هذا الافتراض بله با کمال تأسف لا ينطبق على الواقع، این منطبق بر واقع نمیشه. چرا؟ برای اینکه خب اماراتی که غالبا ما تعارض واقع میشود، فرض کن بین دو تا روایت، خب دلیل بر حجیت روایت بر خبر ثقه چیه آقا؟ دلیل سیره عقلا. یا بین دو تا ظهور، آیه و روایت ظهور کرده، خب دلیل بر حجیت ظهور چیه؟ بازم سیره. لا ينطبق على الواقع لأن دليل الحجية في الغالب لبي مرجعه إلى السيرة العقلائية وسيرة المتشرعة والإجماع، وحالا والأدلة اللفظية إذا تمت تعتبر إمضائية، معتبر مشوات بعنوان إمضاء. يعني ميجيم إن دليل شرعي دليل لفظي كآمده إذا حقت إمضائي همون سيرة عقلائية، فس دليل أصل برحجيات همون سيرة عقلائية مشه، فتنصرف إلى نفسه. وإن دليل لفظي شن بعنوان إمضائي وآمده قهرن مفادش به مقدار سیره می شود، خود سیره تأثیر می زارد بر ظهور این لواد. فتنصرف الى نفس مفاد تلک الادله اللبیه و تتحدد به حدود سیره، به هر مقداری که سیره باشد این دلیل امزام به همون مقدار ظهور دارد. و على هذا الاساس سوف تتغیر نتیجتان من النتائج التي انتهينا اليها سابقا، دو تا نتیجه با هم فرق خواهد کرد. تا هنوز این نتایجی که به دست آمد، نتایجی که به دست آمد این بود که گفتم جعل حجیت تخییری اشکالی نداره به عنوان جعل حجیت مشروطتین. این نتیجه از دست ما گرفته می شود و نتیجه دیگری هم از دست ما خواهد گرفته شد. خب رسیدیم به اینجا آقا، که تا هنوز ما این احکامی را که گفتیم برای تعارض مستقر و به این نتیجه رسیدیم که بله نوبت به تساقط نمیرسه، نوبت به تساقط نمیرسه و حجیتین مشروطتین جعل شده، کل منهما مشروط به کذب الاخر، و در نتیجه این احدهما بر ما حجته، ولو ما ندانیم نتیجهش همون نفی حکم ثالثه. یکی یک نتیجه دیگر این بود که گفتیم اگر آیه با روایه تعارض کند، اینجا گفتیم که دلیل حجیت ظهور آیه با دلیل حجیت سند روایت با هم تعارض میکند، یعنی هم با سند روایت هم با ظهور روایت. اما سند آیه که خب از محل بس خارجه به خاطر که قطعیه. این دو تا نتیجه، خب این بر فرض مبتنی بر فرضی بود که ادله حجیت بر ظهور و بر سند روایت ادله حجیت لفظی باشد، که ما تمسکی به اطلاق میکردیم، ولی وقتی که تعارض کرد اطلاقش را کم کردیم، ولی اصل دلیل حجیت را از بین نبردیم. ای بنابر این است که ادله حجیت لفظی باشد. ولیکن مع الاسف شدید که ادله حجیت، چه حجیت ظهور و چه حجیت سند، هر دو تا لبیه سیره عقلایه، و ادله لفظی هم که آمده همش امضای همون سیره. وقتی که امضای سیره بود، خود سیره ظهور تأثیر میگذارد در انعقاد ظهور این الفاظ. به مقداری که سیره باشد به همون مقدار ادله امضا هم امضا می کند، و به ما این که سیره دلیل لبیه اخذ به قدر متیقن می شه. در صورتی که دوتا روایت تعارض بکند، اینجا اصلا سیره بر اصل منعقد بر حجیت نیست، نه به عنوان مشروط نه به عنوان مطلق. خب وقتی که سیره منعقد نبود، ادله امضام شاملش نمیشه، نتیجه همون نتیجه مشهور شد که وقتی تعارض کرد مقتضای قاعده اولی و قواعد عام حجیت خبر واحد اینه که تساقط است. پس به همون نتیجه مشهور از این جهت رسیدیم ما. ولیکن فتنصرف الى نفس مفاد تلک الادله اللبیه. خب ادله لفظی هم بله ظهورش به همون مقدار است که سیره منعقده و تتحدد به حدودها. و علا هاد الاساس دو تا نتیجهی که تا هنوز ما اثبات کرده بودیم از دست ما گرفته می شود و بر این اساس سوف تتغیر نتیجتان، دو تا نتیجه از نتایج آنچنانهی که انتهینا الیها سابقا، ما بهش در سابق رسیده بودیم. نتیجه اولی که از دست ما گرفته شد اینه، ما کنا نفترضه، اونی بود که ما فرض میکردیم من التمسک به اطلاق دلیل الحجیه لاثبات حجیه فی کل من المتعارضین، منتها اطلاقش رو کمی کم کردیم، مشروط کردیم بالکذب به کذب آخر. اول آیه نبه میگفت که خبر این خبر شماره یک حجت مطلق، چی معارض داشته باشد نه، اون روایت شما را دو حجت مطلقه، چی معارض داشته باشد چی نه. ولی در حین تعارض دیدیم که جعلی حجیت برای هر دو امکان ندارد، ولی دا مشروط شد، گفت اول حجت به شرط کذب، دوم دوم حجت به شرط کذب اول، که این نتیجهش همون حجت احدهما میشد. و کنا نستفید من ذلک، و ما بودیم که استفاده می کردیم ما از این حجیت مشروط به کذب الاخر فقط برای نفی احتمال ثالث، حکم ثالث رو باید نفی میکردیم. فا این هذا الافتراض یناسب الدلیل اللفظی، که باید ما به مفهوم آیه نبه تمسک کنیم، الذی له اطلاق، اون چنان دلیل لفظی که برای از او اطلاقی بود که یشمل المتعارضین به حد ذاته، به حد ذاته که میگفت اگر خبر عادل آمد حجت بر شما حد ذاته. بله فقط صورتی که تعارض کرد این صورت را نمیتوانست در حال تعارض هر دوتا را منجزن بگیره، لذا هر دوتا را مشروطن گرید. و اما اذا کان مدرک الحجیه، اما اگر گفتیم نه آیه نبه و اینا حجیه مدرک نیست، مدرک اصلی سیره عقلایه. و اما اذا کان مدرک الحجیه حجیت الادله اللبیه، مدرک حجیت ادله لبی باشد، من السیره العقلائیه در ظهور در حجیت ظواهر و غیرها که سیره متشرعه باشد، که سیره عقلا و متشرعه راجع به خبر ثقه هست در سند، فلا اطلاق فیها، در این ادله لبیه که اطلاقی وجود ندارد للمتعارضین، به مجردی که تعارض کرد اینجا سیره منعقد نیست، تمام شد دیگه، نه مشروطن نه مطلقن رأسن، فلا یمکن ان نثبت بها حجتین مشروطتین، امکان ندارد که ما ثابت کنیم با این ادله لبی حجتین مشروطتین را بر نحو مذکور. این نتیجه بود که تا هنوز به دست ما بود، قائل بودیم به عدم تساقط و قائل بودیم به حجیت احدهما برای نفی ثالث، و ای الان از دست ما گرفته شد، مجبوریم که قائل بشیم به اون نتیجه اول که گفت هر دو را منجزن نمیتواند بگیرد، احدهما را معینا نمیتواند بگیرد چون که ترجیح بلا مرجح میشود، و احدهما مخیرن را هم نمیتواند بگیرد، و ما گفتیم میتواند بگیرد، نوبت به تساقط نمیرسه، الان معلوم شد که نوبت رسید به تساقط. یک نتیجه از دست ما گرفته شد. نتیجه دیگر اون جایی که تعارض بود بین آیه و روایه، اثر ما کنون نفترضه فی حال تعارض الدلیل اللفظی القطعی که آیه باشد سندن، بله مع الدلیل اللفظی الظنی سندن با روایت تعارض کرد، و عدم امکان جمع العرفی، تعارضش هم به نحو تباین مثلا باشد من وقوع التعارض. ما اونجا اینجور فرض کردیم، گفتیم در اینجا تعارض واقع می شد بین دلیل حجیت ظهور آیه و دلیل حجیت سند روایت، من وقوع التعارض بین دلیل حجیت ظهور فی الاول و دلیل حجیت سند فی الثانی، یا گفتیم تعارض واقع می شود این در صورتی است که دلیل حجیت ادله لفظی باشد، ولیکن اگر سیره باشد بر حجیت خبر واحد، بر حجیت خبر ثقه، سیره عقلا، خب این خبر ثقه که مخالف با عموم قرآن باشد اونم به نحو تباین، اینجا اصلا سیره منعقد نیست، پس از بیخ این روایت حجت نیست، نباید به تعارض با آیه نمیرسه. فإن هذا يناسب الإقرار بتمامیت كل من هذين الدلیلین في نفسه. این معنایش اینه که گفتیم بین این دو تا دلیل حجیت تعارض واقع شده، دلیل حجیت ظهور آیه با دلیل حجیت سند روایت تعارض واقع شده، معنایش اینه که ما اقرار داریم که هم این روایت فی نفس حجته و هم ظهور آیه فی نفس حجته و صلاحیت داره هر دوتا که با هم تعارض بکنن، مع ان الواقع با این که واقع بناعن علا بنابر این که دلیل حجیت سند که همون راجع به خبر دلیل حجیت خبر ثقه بله خبر الواحد از سیره، خب اگر دلیل بر حجیت سیره باشد اون وقت اینجا سیره اصلا بر حجیت خبری که مخالف عام کتاب باشد به نحوی تباین اصلا دلیل سیره منعقد نیست، قصوره فی نفسی عن شمول که همچه خبر سقرا سیره شامل بشد لمورد المعارضت المستقره. بله معارضه غیر مستقره اگر باشد تنافی داشته باشد که با علاج حل بشه اونجا بله سیره منعقده، سیره متشرعه لمورد المعارضه المستقره ظاهر کلام که ای معارضه داشته باشد با ظاهر کلامی که قطعی و صدور مثل آیه مبارکه من اشاره. خب چرا این شامل نمی شود قاصره از اول حجت نیست؟ لعدم انعقاد سیره فی مثل ذلک، برای اینکه منعقد نشده سیره در مثل همچه صورتی که روایه مقابل آیه و شرایط حجیت رو داشته باشد علی التعبد به نقل المعارض. خب تا اینجا تموم شد، پس نتیجه این شد که ما هم نتیجه قول مشهور را قبول کردیم که مقتدر بر ضوء ادله عام برای حجیت اگر دو تا اماره و دو تا حجت با هم تعارض کردن تساقط میکنه، اما بر ضوء اخبار خاصه ببینیم که همون تساقطه یا نه. اخبار خاصه امام بفرماید که یکی از این دو تا ای به جعل جدید میشه، اون جعل اولی با ادله عام بود، جعل دومی با این روایات خاصه. حکم التعارض على ضوء الاخبار الخاصه، الروايات الخاصه الوارده في علاج التعارض على قسمين، دو قسم. قسم اول احدهما ما يتصل بحالات التعارض بين الدليل القطعي السند والدليل الظني السند. قسم اولش وارده در جایی که آیه با روایت تعارض کند، یک خبری در مقابل یک دلیل قطعی که آیه باشد. الغاء بله اذ قد يقال بوجود ما يدل على الغاء حجيه الدليل الظني السند في هذه الحاله على نحو نرفع اليد بذلك، اما قد يكون هو مقتضى القاعده من تعارض دليل التعبد بالسند في احدهما مع دليل التعبد بالظهور. بله این اخبار است که راجع به اینه که اگر آیه با روایت تعارض کرد انسان چیکار کنه. خب این قسم اول قد يقال بوجود ما يدل، توی این روایات خاصه چیزی است که دلالت میکند بر الغای حجیت دلیل ظنی سند فی هذه الحاله، یعنی روایتی که مخالف قرآنه و اصلا اون روایت حجت نیست. الا نحوی، خب که اگر اثبات کرد که حجت نیست چی میشه آقا؟ اینجور میشه که بله اون قاعده ای را که ما در مقتضای قاعده اولی درست کرده بودیم ممکن اون نتیجه از دست ما گرفته شد. الا نحوی نرفع الید بذالک، به این اخبار خاصه، اما قد یکونو از اون نتیجهی که گای بود اون نتیجه مقتضای قاعده از تعارض دلیل تعبد به سند فی احدهما، که در روایت که دلیل حجیت سند تعارض میکرد مع دلیل تعبد به ظهور الآیه، اونجا ممکنه میگفتیم که معارضه داره، ولی اخبار خاصه اون روایت سند روایت رو از بین میبرن. الاخر و تساقطهما، ما میگوتم هر دو تساقط میکنن، این اخبار عامه اخبار خاصه میگن نه اون روایت حجت نیست، ظهور آیه بر حجیتش باقی میماند. فی احدهما دلیل تعبد بالظهور فی الاخر و تساقطهما. و تسمى روایات هذا القسم، روایات این قسمی که مربوط به دلیل قطعی السند با اون دلیل دیگری که ظنی السنده بین الدلیلین الظنیه، بله روایات هذا القسم بروایات العرض علی الكتاب، اسم اینجور اخبار قسم اولی از اخبار اسمش روایات عرض علی الكتاب، که تمام اخبار را عرضه کن بر کتاب، اگر دیدی مخالف کتاب اون روایت از بی حجت نیست، لانها تقتضی عرض الاخبار علی الکتاب. این قسم اول. و القسم الاخر ما یتصل به حالات تعارض بین دلیلین ذنیین سندین. دو تا روایت اگر تعارض کرد چیکار کنیم؟ از قد یقال به وجوده، گاهی گفته میشه که توی این اخبار خاصه اخباری وجود دارد الا عدم تساقط. ما به مقتضای قاعده اولی تساقط رو اثبات کردیم، ولی این اخبار خاصه ممکنه که ثابت کند که نه، نوبت به تساقط نمیرسد. و ثبوت الحجیه لأحد المتعارضین یا تعیینن یا تخییرن. اونجا که میگفتم تعیینن و تخییرن نمیشه برای احد هما، به خاطر که ادله عام نمیتونه شامل بشه، اما در این روایت خود جعلی جدیده با دلیل خاصه ثابت شده. الان نحن نرفع الید بهی که ما رفعیت کنیم باسته این خبر خاص، اما تقتضیه القاعده اون قاعده ای که قبلا خواندیم من التساخد. و تسمى روایات هذا القسم بروايات العلاج. او روایات عرض بود، این قسم دوم روایات علاجه. و سنتكلم عن هذين القسمين تبعا، به همین متابعتی که الان ذکر کردیم، به همین طریق اول روایات عرض را بررسی میکنیم، بعدش هم روایات چی را، علاج را. الاول روايات الأرض على الكتاب، ويمكن تصنيف هذه الروايات إلى ثلاث مجامع. إن روايات الأرض على الكتاب بس مجامع وس دسته وس طائفة وس مجموعة بالتقسيم يكونين. المجموعة الأولى ما ورد بلسان الاستنكار والتحاشي، بل خیلی استنکار شدید، عن صدور ما یخالف الکتاب من المعصومین، چیزی که مخالف کتاب باشه ابدا از معصومین صادر نمی شود.